اوف همکر میشه با خورما پزونه
بای بای
دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه ایران رادیاتور با همونه بمون اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیز به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پر و پا قرص خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیز در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
در مسیر قهرمانی با خریدی هیجانی، جشنواره پر از تخفیف، قرعه کشی و رنگ فروشگاه های رفاه، با آرزوی رسیدن بلند قامتان والیبال ایران به سکوی قهرمانی، از همین چهارشنبه 12 تا 31 تیر ماه فروش فوق‌العاده تا 50% تخفیف و قرعه کشی 200 میلیون ریال هر شب بعد از خبر 22 از شبکه 3 سیما. 20 روز تخفیف هیجانی به امید قهرمانی. ما خرید را رنگی می کنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه حامی رسمی تیم ملی والیبال ایران.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم. آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. دعوا بوده با سر بیگ وای که چه تهدیگی دادیم. تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم. تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. قد بلند عطف چلو، طعم دلنگیز پلو، یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزن. نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام. سلامی گرم و صمیمی تقدیم به همه شما هموطنان عزیزم در جای جای ایران پهنابر. شما که امروز هم به شوق گفتن و شنیدن از کتاب برنامه با من ورق بزن رو همراهی میکنید. برنامه از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان که تقدیم میشه به اهالی کتاب و کتابخانه. و اما برگ‌های برنامه امروز. برگ اول معرفی کتاب. برگ دوم کارشناسی. و برگ سوم داستان کوتاه. کتابی رو که امروز میخوام به شما دوستان خوبم معرفی کنم خلوت مدیر نام داره. این کتاب به قلم علی اکبر والایی نوشته شده و برای اولین بار در سال 1389 در انتشارات نیستان به چاپ رسیده. کتاب خلوت مدیر نوشته ی علی اکبر والایی بیش از هر چیز اثری انسانی و به شدت عاطفیه. فضایی که در خلوت مدیر ترسیم شده نمادی از فضایی که سخت، فسادآلود و مسمومه. اخلاق و ارزش‌های انسانی در اون رنگ باخته و در دورنمای زمانه تنها یک راه باقی است. قدم گذاشتن در مسیری که افق روشن نجات رو مژده میده. خلوت مدیر روایت سرگشتگی ها و حدیث سالیان سال جراحت روح و رنج تنهایی انسان هاست. روایت شورزاری که از میانش گلهای شرافت و پاکی سر بر میارند. روایت آدم هایی که از زخم زمانه به تنگ آمدند و به دنبال راهی برای رهایی اند. علی اکبر والایی در بخشی از کتاب خلوت مدیر می نویسه: یک هفته از آمدنم به مدرسه پزشکیان گذشت. هنوز درست و حسابی چم و خم مدرسه و دبیرانش دستم نیامده بود که ناگهان یک برگه ابلاغ جدید روی میزم قرار گرفت. سر بالا کردم. او که روبرویم ایستاده بود در ابتدا به نظرم دختر بچه ای آمد. با تمام پهنای صورتش خندید و با شادی گفت: سلام. نگاهش کردم. دخترک پر نشاط بود و بسیار با انرژی و بی نهایت زیبا. این چهره را یک بار جایی دیده بودم. کجا دیده بودمش؟ با عجله نگاه به برگه ابلاغ انداختم. برگه ابلاغ با سمت دبیر تعلیمات دینی صادر شده بود. سن و سالش به دختر بچه دبیرستانی می آمد تا یک دبیر. آخر این را برای چه فرستادن به این مدرسه؟ آن هم دختری به این زیبایی و قطعاً بی تجربه. گفتم سلام. این بار سلام گفتنش رو لطیفتر بر زبان آورده بود و با صدای بلندتر. من تازه به خودم آمدم که جوابش را ندادم. سلام خانم، بفرمایید. بفرمایید بشین. نشست و با لبخندی ماندگار بر صورت همانطور نگاهم میکرد. یک بار دیگر به برگه ابلاغ نگاه کردم و متعجب گفتم: این نامه مربوط به خود شماست؟ ابروهایش را بالا داد و گفت: منظورتون چیه؟ یعنی به من نمیاد که دبیر باشم؟ و خندید. نگاهی به ابلاغ انداختم و با لحنی پرسشگرانه گفتم: خانم عسل گلنگار؟ مثل یک دلقک نگاهش را دور تا دور اتاق گردان و رو به من کرد و با حالتی متفاوت گفت: توی این اتاق فقط من هستم، هیچ خانم دیگه نیست، پس من خانم عسل گلنگار هستم. برگی از کتاب خلوت مدیر نوشته علی اکبر والایی.
برگ دوم.
نویسندگی دنیای شگفت‌انگیز و جذابیه که نویسنده رو در آسمانی پر از رمز و راز و شگفتی به پرواز در میاره. برای سفر به این دنیای پرهیاهو همراه میشیم با صحبت‌های کارشناس برنامه جناب آقای فرزام شیرزاد.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه با من ورق بزن و کسانی که الان این برنامه رو در واقع گوش سپردن بهش. امروز هم طبق هر هفته میخوام در فرصت کوتاهی که دارم درباره مبحثی درباره داستان نویسی رو با شما صحبت کنم و اون این که در داستان نویسی چه انتظاراتی رو یک نویسنده به ویژه نویسنده جوان میتونه از خودش داشته باشه. هیچ وقت از خودمون انتظار نداشته باشیم که در واقع چه حتی توی کشور خودمون چه جای دیگه بهترین نویسنده باشیم و شاخص‌تر از ما وجود نداشته باشه. این ایراد نداره که مقایسه کنیم، ولی خوبه که کارهای خودمون رو با خودمون مقایسه کنیم. اگر امروز داستانی رو نوشتیم و هفته بعد یک داستان دیگه، بهتره که داستان بعدیمون چیزی بیش از اون داستان قبلی داشته باشه. بسیاری از نویسندگان در سراسر دنیا بودن که توی یک مقاطعی به ویژه وقتی سنشون بالا میره و بعد از نوشتن چندینشان مجموع داستان و رمان دیگه داستان نمی‌نویسن. دلیلش هم این بوده که میگن ما احساس کردیم چیزی به اون نوشته‌های قبلی خودمون نمیتونیم اضافه کنیم، داستانی و رمانی شاخص‌تر از اون قبلی‌ها نداریم. بنابراین در مقایسه هیچ موقع خودتون رو مقایسه با داستان نویسان شاخص‌تر از خودتون توی ذهنتون اصلا نکنید. این به نوعی توی کار برای خودتون بازدارنده است، چون داستان نویسی مسابقه دادن نیست. ما مدام در داستان نویسی باید دانش افزایی کنیم و بر اساس اون استعداد و نوع داستانی که خودمون میتونیم بنویسیم و تکنیک‌های داستانی که از آن خودمون میتونیم بکنیم، میتونیم دست کم اگه میخوایم مقایسه کنیم خودمون رو با داستان‌های پیش از خودمون مقایسه کنیم، چون مقایسه کردن نویسنده با خودش با داستان نویسنده دیگه این براش آسیب‌زاست. قرار نیست ما تراز اول ترین باشیم، اما یادمون باشه داستانی رو که می نویسیم از داستان دیروزیمون بهتر باشیم. اگه نمیخوایم با کسی مسابقه بدیم، با خودمون حداقل میتونیم مسابقه بدیم و این به نظرم کار بی ضرریه. نکته بعدی که میخوام درباره صحبت کنم اینه که در داستان نویسی جاه طلبی شاید چیز بدی نباشه، ولی حتما از این سه نکته که میگم و فکر میکنم که بسیار مهمه، خودم هم بهش رسیدم، پرهیز کنیم. اینی که میتونیم جاه طلب باشیم ولی از بغض، کینه و حسد نسبت به همتایان خودمون دوری کنیم. ما میتونیم از کارهای اونها بسیار چیزها رو یاد بگیریم. نویسندگان پیش از ما هم به لحاظ فرم، زبان، تکنیک و موارد بسیار دیگه‌ای که همتون میدونید پیشروتر از ما بودن، ما میتونیم از اینا استفاده کنیم و بهره ببریم برای بهتر شدن داستانامون. اما بغض و کینه و حسد هرگز. و به عنوان نکته آخر و کلیدی که بارها و بارها بهش تاکید کردم اینه که حتما تاکید میکنم که به عنوان یک داستان نویس برنامه مطالعه روزانه داشته باشیم. یعنی ما بدونیم که در روز چه ساعتی رو میخوایم به خواندن اختصاص بدیم. اگر بتونیم برنامه نوشتن روزانه هم داشته باشیم که اصلا به سمت داستان نویس شدن حرفه‌ای پیش میریم. حرفه‌ای معنی این که مثل هر کار دیگه‌ای برای حرفه‌ای شدن در اون باید تمرین کرد و بهترین کار همون تمرین روزانه است. هر چقدر تمرین خواندن و نوشتن ادامه دارتر باشه، نویسنده در کارش و در طولانی مدت موفق تر خواهد شد. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
و اما داستان کوتاه امروز. فردی از کشاورزی پرسید آیا گندم کاشته ای؟ کشاورز جواب داد نه، ترسیدم باران نبارد. مرد پرسید پس ذرت کاشته ای؟ کشاورز گفت نه، ترسیدم ذرت ها را آفت بزند. مرد پرسید پس چه چیزی کاشته ای؟ کشاورز گفت هیچ چیز، خیالم راحت است. دوستان خوبم، یادمون باشه که همیشه بازنده ترین افراد در زندگی کسایی هستن که از ترس هیچ وقت دست به هیچ کاری نمیزن. شما نویسنده یک کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون گرم و با طراوت. وقت بخیر میگم به شما دوستان عزیزی که همراه رادیو جوان هستین. به اطلاع شما میرسونم هنگام اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 13:09 خواهد بود. همچنان همراه ما باشین. الهی، راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر. الهی، چگونه خاموش باشم که دل در جوش و خروش است و چگونه سخن گویم که خرد مدهوش و بیهوش است. الهی، آن خواهم که هیچ نخواهم. از پیچیدگی ها سخت بیزارم، تو با من ساده میگویی و من هم ساده میگویم، خدایا دوستت دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بیقرار قراری تازم با تو. الله اکبر.
یا رحمان یا رحیم یا الله یا کریم.
سلام خدا سلام. قرار
به نام خدای بنده نواز مهربان. سلام. امروز قطعاً زیباتر از هر روز است، چرا که روز ولادت با سعادت حضرت کریمه فاطمه معصومه سلام الله علیها است. این روز رو به همه شما دوستان تبریک و شاد باش میگیم.
عشق آمد از دل همه ویران درست کرد، ما را خراب کرد پریشان درست کرد. با این که خاک مرده در این شهر ریختند، عشق آمد و مسیح شد و جان درست کرد. عشق اتفاقهای نیفتاده مرا اکسیر ریخت، لایق امکان درست کرد. عشق است آن که گبر مرا در می آورد، از بی خدا به معجزه سلمان درست کرد. از ما گدای پشت در خانه کرم، از این کریمه بانوی ایران درست کرد. مشهد خودش قلمرو شهبانوی قم است،
قم را برای شاه خراسان درست کرد. آهو که نیستیم، یقیناً کبوتریم، تولیت قبیله موسی بن جعفری.
السلام علیکم. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا أخت ولي الله. السلام.
جان پاک تو ای دختر امام سلام، به هر زمان و مکان و به هر مقام سلام. تویی که شاه خراسان بود برادر تو، بر آن مقام رفیع و بر این مقام سلام.
سال روز تولد حضرت کریمه فاطمه معصومه سلام الله علیها رو روز ملی دختران نامیدند. انتخابی شایسته که بیانگر نگاهی متعالی به دخترانی است که الگوهای مترقی چون دختر امام کاظم علیه السلام را دارند. در واقع این همنامی زمینه‌ای برای همراهی با چهره‌های ماندگار هست که از فرصت خیش برای جاودانگی و نیکنامی به خوبی بهره جسته و برای رهپویان خورشیدی فروزان شدن. این فرصت رو مغتنم میشماریم و امروز رو قدر میدونیم و از اینکه امروز در خدمت شما دوستان عزیز هستیم بسیار خرسندیم و این همراهی رو در چنین روزی با برنامه قرار به فال نیک میگیریم.
گفتم الله اکبر، گفت من بزرگتر از همه. گفتم لا اله الا الله، گفت مگر معبودی جز من می شناسی؟ گفتم اشهد ان محمدا رسول الله، گفت شهادتت به کامل ترین بنده ام را دوست دارم. گفتم بیتابم برای صحبت با تو، گفت حی علی السلام.
درباره حضرت معصومه سلام الله علیها شناخت دارید؟
هم که میدونم یه خانم عفیفه و پاکدامنی هستن. اطاعت از آقا امام رضا میکردم. از ویژگی ها خصیصی خیلی مهمشون همین اطاعت و ولایت مداری از امام و از برادرشون آقا امام رضا بوده که داشتن.
حضرت معصومه خواهر امام رضا بودن. بعد از اینکه امام رضا مهاجرت میکنن به ایران، پشت سر امام رضا میان میرن قم. در اصل نه اینکه پشت سر برادرشون اومده باشه، پشت سر امامت اومده.
حضرت معصومه انقدر میدونم که زیارتشون همانند زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها است و وقتی که زیارت ایشون میری ایشون عنایت میکنه.
ایشون مهمترین خصوصیتی که داشتن ولایت مداریشون بود
که به دنبال امامشون حرکت کردن تا بتونن که از ایشون پیروی کنن.
جنگا میمانده تا گلزار زیبا تا حرم، دعوتم امروز در مهمانی گلها حرم. هر گلی از هرچه گلزار است اینجا آمده، با امید وست بر گلزار زهر آمده، با امید وست بر گلزار زهر آمده. عطر هر گل بوستان آمده، این بانو زباغ جنان آمده. دلبند رضا بنت المصطفی، دلبند رضا بنت المصطفی.
نماز بهترین الگوی پرستش و عبادته. بشنویم از زبان دکتر محمد رضا عسقری، کارشناس و پژوهشگر معارف دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه قرار. با همدیگه گامهای عملی برای تجربه یک نماز اثر بخش رو مرور میکردیم. عرض کردم فرصت کوتاه عمرمون رو به مهمترین کارها بپردازیم، صرف کارهای متفرقه و کم اهمیت نکنیم فرصت عمرمون رو. عمر کوتاه، آرزوهای دراز، کارها بسیار و فرصتها کم است. یه جمله رو از یکی از متفکرین غربی میگم که میگه همیشه وقت برای انجام دادن همه کارها نیست، اما همیشه وقت برای انجام دادن مهمترین کارها هست. کارهای مهم زندگیمون رو پیدا کنیم و اونها رو انجام بدیم. وقتی وارد منظومه معرفت دینی میشیم، به عنوان مهمترین کار میبینیم که ادبیات دینی ما روی موضوع نماز تأکید ویژه‌ای داره به مثابه مهمترین کار. خب خوبه که ما هم این مهمترین کار رو به بهترین شکل انجام بدیم. تو برنامه‌های قبلی راهکارهای عملی برای اینکه این کار مهم رو به بهترین شکل انجام بدیم با همدیگه مرور کردیم. در این برنامه یه نکته‌ای میخوام بگم خدمتتون و اون اینه که همه ما معترفیم به اینکه قوه خیال رو به سختی میشه کنترل کرد. مولوی یه بیان لطیفی داره و میگه گفت پیغمبر که دل همچون پریست، در بیابانی اسیر سرسریست. من میدونم، همه ما میدونیم، نمیخوایم با هم دیگه آرمانی فکر بکنیم و بگیم که نه کار سختی نیست. اگر شما بخواید دلتون رو کنترل بکنید، قلبتون رو کنترل بکنید، خیالتون رو کنترل بکنید. به همین دلیل بزرگان ما راهکارهای عملی برای این موضوع به ما دادن. از جمله راهکارهایی که برای اینکه بتونیم قوه خیالمون رو در نماز کنترل بکنیم و به تعبیر دیگر حضور قلبی در نماز تجربه بکنیم، یک نکتهش اینه: زمانی که حواسمون هست، عالماً آمدن ذهنمون رو از نماز منصرف نکنیم. این خودش یه تمرینه برای اینکه اون موقعهایی که ناخودآگاه یهو به خودمون میایم میبینیم که غرق در یک فکریم با اینکه داریم نماز میخونیم، کم کم اونها درست میشن. یعنی شما وقتی که حواستون هست به چیز دیگه ای فکر نکنید. این یه گامه. راهکار دوم: هر فکری به ذهنتون رسید، یه وقتی از شما من میگید که خب من در نماز به چی فکر بکنم که به چیزهای متفرقه فکر نکنم، من میگم بیایید با هم دیگه تمرین بکنیم که فکرهای متفرقه‌ای که به ذهنمون رسید اونها رو دور بکنیم. کم کم شروع بکنیم حالت سلبی گرفتن. یعنی چی؟ یعنی که اگر یه فکر دیگری به ذهنم رسید، به خودم بگم که الان دارم نماز میخونم، فعلا وقت این فکر نیست. مثل این که در موقعی که داریم مطالعه میکنیم، اگه یه کاری به ذهنمون رسید، یه کاغذی کنار دستمون بذاریم، اون کار رو اونجا یادداشت بکنیم و پا نشیم وسط مطالعهمون بریم اون کار رو انجام بدیم. یه کاغذ کوچولویی کنار دستمون داشته باشیم، کارهایی که ناخودآگاه تو ذهنمون جرقه میزنه اونو تو اون کاغذ کوچولو بنویسیم، برای اینکه بتونیم با تمرکز ادامه بدیم مطالعهمون رو. تو نمازم